دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هستی.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشالله که حالتون خوب باشه. هر جا که هستید دعوت میکنم با گفتگوی سیاسی امروز با ما همراه باشید. فردا 8 شهریور هست، سال روز انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر و جمع دیگری از یاران انقلاب اسلامی، که به همین مناسبت امروز در گفتگوی سیاسی قرار هست که درباره موضوع تروریسم در کشورمون صحبت بکنیم و حمایت‌های آمریکا و اروپا از اونها. با ما همراه باشید.
از جمله پدیده‌های شومی که پس از انقلاب اسلامی توسط دشمنان بر ملت ایران تحمیل گردید، جریان تروریسم است. رویکردی که عاملان آن از بالاترین افراد نظام تا مردم عادی جامعه را مورد هدف قرار داده و خود نیز در کشورهای غربی تحت حمایت مالی و رسانه‌ای آمریکا و اروپا پناه داده شده‌اند. جریان منافقین، گروهک‌های تجزیه طلب، سلفی‌های حربی و سایر نهله‌های تروریستی همگی به نحوی تحت حفاظت آمریکا و اروپا واقع شدند. همان‌هایی که از رئیس جمهور و نخست وزیر ایران تا افراد کوچه و بازار را ترور کرده اند، اینک پشت نقاب‌های دروغین در کشورهای غربی میتینگ برگزار کرده و به صورت‌های جدیدتر به ایجاد ترور، بلوا و اختشاش در جامعه ایرانی می پردازند. این وضعیت را بایستی یک فاجعه حقوق بشری تلقی کرد، چرا که آمریکا و اروپا از یک طرف خود را داعیه دار آزادی و مبارزه با تروریسم جهانی معرفی می کنند و از طرف دیگر مأمن امن قاتلان ملت ایرانند. عمق فاجعه آنجا عمیق‌تر می شود که رئیس جمهور آمریکا در اقدامی دولتی رسماً دستور ترور شهید سلیمانی در فرودگاه بغداد را صادر می نماید. این رویکرد مصداق کامل نقض آشکار موازین جهانی و همان حقوق بین المللی است که خود غرب به وجود آورده و بر جهان مستولی نموده است. در این مستر ملت ایران تجربه و تبعات تلخی از تروریسم به یادگار دارد و از این روز که تنفر ملی ایرانیان نسبت به آمریکا و اروپا روز به روز بیشتر شده و همواره این دیوار نفرت در سایه عملکرد غرب رو به گسترش است. در این برنامه با بررسی حمایت‌های غرب از تروریسم در ایران به این پرسش پاسخ داده می‌شود که نقش آمریکا و اروپا از شکل گیری تا تداوم جریان تروریسم علیه ملت ایران چیست و این فرایند چه تأثیری بر حافظه تاریخی ملت ایران گذاشته است.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. ببخشید آقای شاهینی، من نمیدونستم آمدید داخلی یه رو مصاف کردم. آقای شاهینی صدا بردارون چپ چپ من دوار کردم، از خواهی میکنم ازتون. 30035 پل ارتباطی ما به شما هست در شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم که در گفتگوی سیاسی امروز با ما همراه باشید و اگر که سوالی درباره موضوع برنامه مد نظرتون هست به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید 30035. همونطور که عرض کردم به مناسبت 8 شهریور سال روز شهادت شهیدان رجایی و باهنر که در حادثه انفجار دفتر نخست وزیری به شهادت رسیدند، امروز در گفتگوی سیاسی به این موضوع خواهیم پرداخت با حضور جناب آقای سید محمد جواد هاشمی نژاد، دبیر کل بنیاد حابیلیان، که البته خود ایشون هم که فرزند شهید هاشمی نژاد هستند، پدرشون از شهدای ترور هستند در دهه 60. آقا سلام، از بخیر، خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو.
خیلی خوش آمدید. عرض کنم که فردا 8 شهریور در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی مبارزه با تروریسم نامگذاری شده. بر اساس این مناسبت که عرض کردم، خب از یک طرف غربی ها ملت ایران رو و اساسا نظام جمهوری اسلامی ایران رو به همین عنوان متهم میکنن، این در حالی هست که ملت ایران از اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قربانی ترور بودند و هستند تا به امروز. قدری در این زمینه برای شنوندگان ما بفرمایید اونچه که از در موضوع ترور در کشور ما اتفاق افتاده و چرا غربی ها در این حال ملت ایران رو متهم به تروریسم بودن میکنن، در حالی که خودشون هم پایه‌گذار این ترورها بودن، هم حامی این ترورها، که در ادامه هم بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم گرامی میداریم و بزرگداشت داریم. سالگشت شهادت رئیس جمهور شهید و نخست وزیر شهید، شهید رجایی و شهید باهنر. تروریسم یکی از ابزارهای اصلی پیشبرنده سیاست خارجی امریکا و کشورهای غربی هست. اولین گزینه‌ای هم بود که اون کشورها علیه ما به کار گرفتن، یعنی همونطور که اشاره فرمودید، اولین شهید ترور ما روز 22 بهمن 57 1357، یعنی روز اول پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود. این ادعاهای عجیب غریبی که میکنن، هیچ چیزی واقع نشده بود. اول شمشیر رو از رو کشیدن و به هر حال از این ابزار استفاده کردن علیه مردم ما. اتفاق در سنندج هم افتاد و تا به امروز همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید، این قضیه ادامه داره. حالا هر دورانی شامل یه قشری از مردم میشد. به نظر میرسه با توجه به اینکه این ابزار رو همچنان کشور غربی و امریکایی‌ها به کار میگیرن و استمرار داره و ادامه داره، ابزار مهمی هست براشون و قصد هم ندارن این موضوع رو حالا از روی میزشون بردارن. ببینید، در کشور ما حدود 17,000 شهید ترور وجود داره که این آمارش هم خود ما استخراج کردیم، خانواده شهدای ترور. این 17,000 شهید ترور توسط 35 گروهک مسلح به شهادت رسیدن. نکته استثنایی که در مورد کشور ما وجود داره این که تمام اینها در کشور غربی هم دفتر دارن.
به همه 35 گروه؟
همه 35 گروهک مسلح پناهنده اونجا هستن، دفتر دارن، نه که پناهنده عادی، نه، دفتر دارن، امکانات دارن، رسانه دارن، امکانات لوجستیکی دارن کاملا. حالا راجع منافقین چون صحبت میکنیم، شهید رجایی و باهنر، اینا مصداقهای بارز به کارگیری هستن و خیلی عیان و آشکار هست.
محدود به این دو شهید بزرگوار و این گروه هستن.
بله، بله، حالا اون آمارای ما میگه که از این 17,000 شهید هم که ما میگیم، 12,000 تاش فقط مربوط منافقینن. بقیه گروهک‌ها حالا مثلا چون مناطق مرزی بوده یا این ور بوده، تک موردی بوده، اینا باز متفاوت میشه.
درسته.
لذا این که فرمودید به هر حال قدرت‌های خارجی به درستی این مشخص هست، شکل و کار و فرم انجام اقدامات تروریستی هم که وقتی ما نگاه میکنیم به خصوص در مورد منافقین، کاملا نشون میده که همکاری تنگاتنگی بایستی بین سرویس‌های امنیتی غربی و امریکا با اینها وجود داشته باشه تا بتونن این شکل اقدامات رو اینها انجام بدن.
چرا به این روش رو آوردن؟
به هر حال حذف فیزیکی یکی از راه‌های مهم و مؤثری هستش که استعمارگران غربی چه در دورانی که استعمار می‌کردن کشورها رو چه در شکل استعمار نو و یا در هر دورانی همیشه رو میز اینها بوده و در دستور کار اینها بوده و هیچ وقتم عرض کردم سلطه‌گری اقتضا اینو داره که به هر حال اون نقاطی که ممکنه درش مقاومت علیه سلطه اینها باشه به روی بیارن به حذف فیزیکی. چون رژیم صهیونیستی رو نگاه بکنید، اساساً شکلگیری این رژیم و پا گرفتنی بر اساس حذف فیزیکی و ترور شکل گرفته. یعنی یه بخش جالب بود، همین چند وقت پیشم مجدداً رسماً دولت رژیم صهیونیستی یا اشغالگر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ما بایستی مجدداً ترورها را با همین الفاظ هم میگن، هیچ ابایی هم ندارن چون حمایت دارن، ترورها را مجدداً در مورد گروه های مقاومت شروع بکنیم و رهبران اونها رو حذف بکنیم. و این خوب وقتی جز دستور کار استکبار هست، طبیعتاً وقتی انقلاب اسلامی اینجا رخ میده، منافع غربی ها اینجا به خطر میفته، اولین ابزاری که به ذهنشون میرسه ابزار نظامی هست. ابزار نظامی ابتداش ترور هست و بعد هم جنگ نظامی که ما شاهد بودیم صدام رو با 11 لشکر در اول پیروز انقلاب اسلامی به جان ملت ایران انداختن. و خب حالا الان قدرت جمهوری اسلامی رسیده به جایی که حرف اول داره میزنه، خب دیگه کسی توان این کار رو نداره، به الا ابزار اونها حذف نمیشه.
اگرچه همچنان در دستور کار هست، در بله. دو سال اخیر شهدای شاخص بله. اشاره شد در بخش ابتدایی که شنیدیم، از شهید سلیمانی گرفته تا بله. شهید فخری زاده و دیگر عزیزان. اما یک نکته ای که مطرح شده هاشم نجات، خب حذف فیزیکی به توضیح دادید جناب عالی که چرا در دستور کار دشمن بوده، اما 17000 شهیدی که اشاره کردید همشون جز به مسئولان و اداره کنندگان نظام و کشور نبودن، تعداد محدودی از اینها مثل شهید رجایی، شهید باهنر، شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر و دیگر شهدای شاخصی که پدر خود جناب عالی که در موردشون نامشون برده شد، مابقی مردم عادی هن. شما بهتر از من میدونید، زن و بچه و کودک و پیرمرد و پیرزن و معروف بود دیگه اون سال، هر کسی که فقط ریش داشته مورد هدف قرار میگرفته. اینها چرا در این ترکیب قرار گرفتن؟
تصور گروه‌های تروریستی بود که در همون اوائل پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه هنوز نظام شکل نگرفته، نهادهای امنیتی وجود ندارند، یه مش نیروهایی هستن که سلاح‌های ابتدایی دارن، هنوز خیلی کارها ابتدایی بود و اصلا ساختار جمهوری اسلامی هنوز درست شکل نگرفته بود. همزمان خب ما دیدیم که در گوشه کنار کشور شروع شد قائله های ایجاد شدن در کردستان، در مناطق دیگه، در شمال خراسان، در گنبد کاووس، از هر جایی که اینا احتمال می دادن بشه یار جمع کرد و نیرو جمع کرد علیه کشور اقدام کرد، اینها اقدام کردن. تصور منافقین هم برای زدن مسئولین که شما فرمودید بیشتر از توسط گروهک فرقان انجام شد و گروهک منافقین، چون گروهای تجزیه طلب که خیلی زود شروع کردن کارها رو، اینو در مناطق مشخص این کار رو انجام میدادن. گروهی که سراسری عمل کرد، جنایتش رو پخش کرد در همه کشور ایران، ابتدا فرقان بود که رفت سراغ مسئولین، منافقین هم رفت سراغ مسئولین بنابر یک تئوری که داشت، فرضیه‌ای که برای خودش تصور کرده بود. تصور اینا این بود که کشور چون پا نگرفته، حالا منافقین در سال 60 کشور در حال جنگ هست، صدام بخش مهمی از کشور رو اشغال کرده، بعد از اشغال لانه جاسوسی امریکا کشور در تحریم قرار داده و بسیار از مثلا کشور هم اصلا نهادهای امنیتی نداره، الان اگر اونها بیان مسئولین نظام رو حذف کنن، کشور درش هرج و مرج حاکم میشه و در سایه هرج و مرج اونها قادر خواهند بود کشور رو ساقط کنن. لذا مسئولین ترور کردن به این تصور که کشور هرج و مرج میشه، اما حضور قدرتمند مردم رو در کشور در پشت سر امام و انقلاب، این رو در محاسبات نداشتن. ولذا این کار اجازه نداد به منافقین که بتونن اهداف خودشون رو محقق بکنن با زدن مسئولین کشور. لذا ما شاهد هستیم برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، سر اصله اونها از سمت مسئولین برمیگرده به سمت مردم کوچه عادی، کوچه و بازار،
سروهای کور.
و همونطور که شما درست اشاره فرمودید، ما حدود 200 تا مسئول داریم، همه
از اون 10000
تا، ما بقیه مردم کوچه و بازار و عادی و رزمندگانی که از جبهه برمیگشتن برای کمک به صدام این کارو انجام لو دادن فرماندهان اونجایی که میشه اینجا زد اونها رو، اگه نمیشه تو جبهه ها این کارو کرد، این قش از مردم به هر حال مورد هجوم اونها، و یه بسته کامل هم هست، یعنی از کودکان، از زنان، از کشتار در داخل منزل جلوی چشم کودک، این کاری که داعش داره انجام میده، سربریدن، سوزوندن زنده زنده کودکان رو در جلوی چشم، هر چی که شما تصور بکنید، ترورهای انتحاری، اون چیزی که
تلخ‌تر و سنگین‌تر،
خیلی سنگین‌تر، واقعا خیلی زنده زنده انسان‌ها رو به اصطلاح شکنجه کردن و کشتن، اینا چیزایی است که دنیا وقتی که الان داره نسبت به داعش اینها رو به عنوان یک وحشیگری انجام جلوی چشمای دنیا تصویر میکنه، منافقین در کشور ما با حمایت مستقیم امریکا و کشورهای غربی در کشور ما اینها رو انجام داده بودن.
گروهایی که فرقان که اشاره کردید در سالهای اول انقلاب تقریبا در همون مقاطع شناسایی شدن و پرونده‌شون به نوعی بسته شد، درسته؟
بله، همون چند ماه اول این کار انجام، گروهایی که فرقان یه شاخه‌ای از منافقین بودن. به هر حال من تصور و تلقیم این استش که این گروه رو منافقین خیلی زودتر فرستادن و اینها رو، چون الان عکس سرکرده فرقان که داره در زمان انقلاب جلوی پرچم منافقین، آرم منافقین رو تشریح می‌کنه موجوده، یعنی کاملا مشخص بود که هنوز اون شرایطی رو که منافقین می‌خواستن پا به عرصه بگذارن برای کشتار فراهم نبود، اونها رو زودتر اقدام می‌کردن به خاطر اینکه بتونن زودتر رهبران انقلاب اسلامی رو، اندیشمندانشون رو به خصوص، ترور بکنن. و لذا شما وقتی منافقین می‌بینید توی محاسبه‌ای اومدن این کارو انجام دادن، مثلا خب وجود ابوالحسن بن صدر، اولین رئیس جمهور خائنی که آمده بود و جالب در زمان جنگ این همه بلوا در داخل کشور ایجاد کرد با منافقین، این حضور اون رو مغتنم شمردن و وقتی تقابل‌های داخلی اینقدر بحران زده شد، فرصت رو اونجا مغتنم شمردن و تصورشون بود که میشه با کمک ابوالحسن بنی صدر این کار رو انجام بدن. لذا قبل از این موضوع رفتن سراغ فرقان و با اون تشکل کارشون رو پیش بردن که خب خیلی زود هم جمع شد این کار.
ایجاد انحرافی در واقع سازمان منافقین ایجاد کردن در اصحان
حساب شده،
حساب شده با برنامه بره. که مسیر خودشون رو بتونن طی کنن
کاملا، یعنی بتونن نیروهاشون جذب کنن، آموزش بدن. هنوز نمیتونستن پشت و سر اون جریان بیان، چون اینا وقتی از زندان بعضی از رهبرانشون در زمان شاه آزاد شدن، خب این تشکلی بود که سرکرده منافقین تو زندان ایجاد کرده، حدود 30 نفر بودن. این 30 نفر خیلی زود در سراسر کشور شدن 30,000 نفر و بعد در شهرهای مختلف دفتر و ستاد اینها تشکیل داده بودن، اینها رو بعد از خانواده ها جدا میکردن، فرقه گرایی توشون ایجاد میشد، مخشویی میشد. در مشهد ما یه معلم داشتیم که ترور کننده شاگرد خودش بود، بچه‌شون ضعیف تحصیله، چجوری بود اصل دستوی معلم خودش ترور بکنه؟ مخشویی لازم داره، این کار کردن لازم داره. این شرایط در مورد نیروهاش هنوز آماده نبود، سلاح‌ها رو باید از تو پادگان درست جمع بکنن، لذا این کار رو زودتر می‌خواستن اون اندیشمندان اصلی رو ترور بکنن، اومدن فرقان رو زودتر راه انداختن به این جهت که بتونن به هر حال بخشی از اون اهدافشون رو انجام بدن.
بخشی از این اقداماتی که اشاره کردید رو که از سالهای قبل از پیروزی انقلاب هم آغاز کرده بودن دیگه، اون خانه های تیمی که اشاره کردید، فعالیت ها، شستشوی مغزی، ازدواج های تشکیلاتی و اتفاقاتی برای خانواده مبارزین افتاد، خدا سلامتی بده به آقای احمد احمد، و خاطرات تلخی که از این اتفاق و ازدواج تشکیلاتی که ایجاد کردن، یعنی در واقع زندگیشون رو به نابودی کشوندند، این اقدامات رو از قبل انقلاب داشتن تا آمدن جلو، و بعد هم تغییر ایدئولوژی که در دهه 50 داشتن تا آمد جلو.
این کاملا درسته، یعنی تجربه این کار رو داشتن، آموزش‌هاش هم داشتن، خودشون این کار رو بارها انجام داده بودن در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، منتها چون بعد از انقلاب گروه زیادی رو جذب کردن از سطح مدارس، از سطح دانش آموزان، از نوجوانا، اینا آموزش لازم داشتن، اینها رو تیم بندی کردن، دسته بندی کردن. ببینید اقداماتشون در همه سراسر کشور بود دیگه، یعنی ما آمارش رو داریم، حتی هر استانی چقدر ترور، شهید ترور داشته. لذا این شکل وسیع افراد جذب شده به سازمان و اونهایشون که آماده، این که من گفتم 30,000 نفر شدن، یه بخش خیلی کوچیکی از اینها باقی موندن، جدا شدن از اینها، یعنی اون موقعی که اینا دست، هیچ کدوم از اینها تلقی اینو نداشتن که منافقین میخوان دست به اسلحه علیه نظامی بکار، دست به اسلحه ببرن، که خود اینا دوشادوش اونها تو تظاهرات ها بودن علیه نظام فاسد پهلوی تو تظاهرات ها بودن، لذا
از اون تو سی خرداده
بله اونجا واقعا خیلی از اینا نمیدونستن. اونو میگفت هنوز ما عکسای امام تو بالای میزامون بود، بالای سردر اتاقامون بود. منافقین تو یک شرایطی تصورشون این بود که بنی صدر الان رسیده به اون مقطعی که میتونن با کمک بنی صدر کلن نظام رو ساقط بکنن. محاسبات غلطی که خودش مسعود رجوی سرکرده منافقین گفته ما در عرض 6 ماه نظام رو ساقط میکنیم. عرض کردم با شرایطی که کشور در اون موقع داشت شاید به لحاظ محاسبات مادی بخوام حساب بکنیم زیادم بیرا فکر نمیکرد، همچنان که صدام زیاد بیرا فکر نمیکرد. کشوری که هنوز شکل نگرفته، هنوز نظام شکل نگرفته، ساختار نداره، او تصورش بود تا از سال 59 من با 11 لشکر مجهز حمله میکنم بخش از خاک ایران جدا میکنم. اما این حضور گسترده مردم در هر مقطعی از مقاطع باعث نجات کشور شد و محاسبات چند وقتی کشورها رو و دولت‌های متخاصم رو به هم ریخته بود. در مورد منافقین هم همین اتفاقی افتاد.
یه پرانتزی هم باز کنم، یکی از شنوندگان پیامکی فرستادن 9380259 خیلی بدبینانه فکر می‌کنم به موضوع نگاه کردن و گفتن در انقلاب اسلامی همه تشکل‌ها، انجمن‌ها، احزاب و افراد بد کردن و هر کی هم بد کرد بد دیده به تعبیرشون. فکر می‌کنم جناب عالی هم موافق باشید با این موضوع که نمی‌تونیم همه رو با یک نگاه ببینیم که همه بد کردن، همه تشکل‌ها، انجمن‌ها و احزاب.
ببینید گروه‌های مختلفی بودن. ببینید سابقه بعضی از اینا خیلی طولانی هم بود دیگه. مثلا حزب توده که کلا مارکسیست بودن و رسما ستون پنجم شوروی اون موقع بودن. سازمان چریکای فدای خلق که اینا اصلا مارکسیست بودن. خود منافقین که به قول گزارشی که امریکایی‌ها تایید کردن ایدئولوژیشون مخلوطی از اسلام و مارکسیست بود، اینا رو ریختن تو هم دیگه شده یه همچین چیزی از توش در اومده. یا گروه‌ها و بقیه گروه‌های دیگه‌ای که شما مثلا در مناطق مرزی حساب بکنین اینها رو. ببینید کشوری که باز بوده در خود شهر ما می‌دیدیم دیگه تو خیابون‌های جلوی دانشگاه تمام این مسیر پیاده رو هر کسی دیدم به یه لباسی پوشیده اومده و همه اینا گروهاشون اونجا داشتن می‌جنگیدن، خودشون هم اونجا بودن میتینگ برگزار می‌کردن و کتاباشون رو می‌فروختن. من اونجا خلق‌های مختلف می‌دیدم، یعنی خلق‌های شدیده بودم که اصل منطقه کشور خود برام چون نوجوان بودم نمی‌دونستم همچین منطقه‌ای داریم که بخواد این خلقش باشه، اونجا نماد خلقش باشه. همه هم اینا خب گروه های چپگرا بودن، عمدتا مارکسیست ها بودن یا گروه های چپگرا. جالب اینجاست، من خیلی عجیبه برام، یعنی واقعا تو تاریخ کشورمون وقتی اینا رو بررسی بکنیم این همه گروه های چپ و مارکسیست تو کشورمون داریم، همه اینا پناهنده کشور غربی و امریکان. یعنی یک کدوم از اینا موقع نرفتن تو شوروی، یکیشون پا نشده بره تو چین، بره تو کوبا، چه میدونم یک از این کشورهایی که ایدئولوژیشون با اینا همزه. همه رفتن تو کشور غربی یا کشور اروپا و امریکا. اصلا ما چپ چرا به اون معنی اصلا نداریم، یعنی حمایت کاملا از اون طرفه. من ها نمیدونم اینا چجور چپی هستن، یا اصلا اینا واقعا دست ساخته کشورهای غربی بودن، اینا رو ایجاد کرده بودن یا از اینا استفاده کردن. به هر شکل به نوعی صحبت این بزرگواری که مطلبی رو بیان فرمودن شاید بیرا نیست دیگه. اگه ما بررسی بکنیم خب این بر نیروهای انقلاب گروه‌هایی نداشتن تو این قصه، بیشتر اونایی که آماده به کار بودن، اونایی که سازمان داشتن، اونایی که تشکیلات داشتن، این گروهایی بودن که سابقه طولانی به این شکل داشتن و به هر حال ادعاهایی به خصوص چپگرانه زیاد داشتن تو کشور.
باید بگیم گروه‌ها و تشکل‌ها و به تعبیر ایشون احزابی که در مسیر اهداف انقلاب اسلامی نبودند و نگاه و ایدئولوژی دینی هم نداشتن، این اتفاقا براشون افتاد و این تأثیرات رو در مسیر انقلاب داشتن
کاملا. یعنی اصلا منظورم اینه که به هر حال میشه گفت اگر حضور عام مردم رو بگذاریم کنار، عرصه دست اینا بود. یعنی شما اگر ملاحظه بکنید آمده بودن دانشگاه ها رو تسخیر کرده بودن. جالبه اینا از دانشگاه ها شروع کردن ولی گروه های آدمکش رو از سطح دبیرستان ها جمع کردن. این به هر حال تو حوزه نوجوان الان داعش هم همین کار میکنه دیگه. شما انتحاریاشون، کسانی که دست به اسلحه میبرن، وقتی بررسی میکنین رنج سنی بین 17-18 سال تا 21-22 سال بیشتر نیست، یعنی میاد پایین، اون سطوح بالا نیست، هیچ وقت کسی حاضر نمیشه به این شکل. عملکرد اونا هم به همین شکل بود، یعنی عرصه اجتماع ما دست اونها بود. واقعا حضور عظیم و گوس، شما حساب بکنید چریکای فدای خلق اومدن گنبد رو کلا اشغال کردن، کلن شهر رو اشغال کرده بودن، سنگربندی کرده بودن. اگر مرد به دام حمایت از خلق ترکمن، اگه خلق ترکمن اونجا 10% از اینا حمایت کرده بودن، مگه میشد شهر رو تسخیر کرد؟ چیزی امکان نداشت. یعنی تمام اینها، شما در مورد کوموله مناظره بکنید، در مورد دموکرات مناظره بکنید، اگر کردستان ما، مردم غیور و غیرتمند کردستان ما که همیشه مدافع ایران و ایرانیت بودن، اینا میخواستن با اینا همراهی داشته باشن که کاری نمیشد کرد. لذا کیان ایران و ایرانیت ما رو همین مناطق، مردم مناطق مختلف کشورمون، اقوام مختلف کشورمون، زبانها، گویش‌هایی که داریم که زیبایی کشورمون به وجود اینهاست، به این تنوع اینهاست،
رنگین کمانی این از اقوام و
تمام. بله، این فرمایش این بزرگوار به نوعی مفهومش همینه دیگه. این توطئه‌های این خلق‌های عجیب غریبی که به نام خلق ظهور پیدا کردن، گروه‌ها رو همینا خودشون باز شدن. ما داریم آمارمون رو، همونطور که عرض کردم، 17000 شهید ترور داریم به روز میکنیم. جالب، الان ما به آمار عجیب رسیدیم. بیشترین ترورها رو و کشتارها رو ما در حوزه کردستان داشتیم، از مردم کردستان. جمع زیادی از مردم این شهدای ترور ما شهدای اهل سنت هستن. این کاملا نشون میده که مقاومت اصلی توسط خود همون مردم مناطقی بوده که اینها به نام اونها دست به جنایت عجیب غریبی زدن از مردم کشورمون.
اون هدف تجزیه ایران که ابتدای انقلاب اسلامی دنبال میکردن و سال گذشته هم دوباره خوابهایی در همین راستا دیده بودن برای تجزیه ایران. خب در بخش هم اشاره‌ای داشتید به اینکه خیلی از این گروه ها، خیلی که به طبیعی شما، همه شون رفتن به سمت غرب و به غرب به نوعی پناه بردن و حمایت هایی که غربی ها، اروپا و کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهای اروپایی از این گروه ها داشتن و نوع اهداف و برنامه‌ای که دنبال می‌کردن، مشخصا حمایت از ترور و تروریسم، چه ترور شخصیت ها و چه ترور مردم عادی. این نوع حمایت ها رو قدری هم مرور تاریخی داشته باشیم که از ابتدای پیروزی انقلاب چه کردن غربی ها در این حمایت خودشون و امروز چه روندی رو دنبال میکنن.
ما چون در آستانه سالگشت شهید رجایی باهنر هست، بیشتر روی منافقین بحث میکنیم. شاید این مقداری برای مردممون عموما این ملموس‌تر باشه دیگه، چون هر شهری و یا تقریبا باید بگیم هر کوی و برزنی به یه شکلی زخم ترور منافقین رو شاید داشته باشه، شاید ملموس‌تر باشه. ببینید، سرکرده منافقین وقتی که در سال 60 از کشور ایران فرار میکنه، با هواپیمای نظامی میره در فرودگاه نظامی کشور فرانسه فرود میاد و مورد استقبال قرار میگیره و خبرنگاران میان اونجا و کاملا تمهیدات رسانه‌ای برای اینها فراهم میشه. این بدون هماهنگی قبلی اصلا امکان پذیر نیست. یعنی کاملا این دیگه هر کودکی بدون این یه چنین چیزی ممکن نیست. و بعد هم ما شاهد بودیم پایگاه‌های در اختیار اونها قرار داده میشه که الان 42 سال گذشته از اونجا، همچنان این پایگاه‌ها به صورت خیلی خیلی خودمختار در اختیار اینها قرار داره. این وضعیت ما در سراسر کشورهای اروپایی شاهدش هستیم. ببینید، 20 و چند سال پیش منافقین تصمیم گرفتن به 10 سفارتخانه ما در 10 کشور اروپایی حمله بکنن و کشور استرالیا. الان تصاویر اون موجوده، مخصوصا حمله که به سفارت ما در کشور استرالیا کردن که منافق میره با تبر دیپلمات ما رو میزنه، که همچون افتاد روزی، حالا به حال به شهید نشد. این اقدام، ببینید، هر کسی که الفبای مسائل حفاظتی رو بدونه میدونه که این امکان نداره از دید سیستم امنیتی قوی کشور اروپایی مخفی بخواد باشه. 10 کشور اروپایی همزمان، و بعد تبعاتش رو وقتی نگاه میکنیم قطعا یقین میکنیم. یعنی تنها تبعاتی که برای اینها داشت $50 جریمه بود، اونم بابت همون تبری که اون زده بود تو سرمون. شاکی نمیشد دیگه، فضا همینجا پخش شده بود. این کاملا نشون میده که تمام حرکت‌های اینها مورد حمایته. دادگاه قانون اساسی آلمان یه گزارش رو در حدود 15-16 سال پیش از وضعیت تخلفات فراوان مالی و اجتماعی که منافقین در کشور آلمان انجام میدادن، این گزارش رو فرانسه هم گزارش داده. یه تخلفاتی که اگه یک شهروند فرانسوی انجام بده کمتر از 15 سال زندانی نداره. لیست دادن، گفتن که اینا تعداد زیادی از اسامی افرادشون رو به ما دادن که دارن حق بیمه دریافت میکنن، در حالی که در پادگان در کشور عراق زیر نظر صدام داشتن کار میکردن، اصلا اینجا وجود نداشتن در کشور آلمان. اعانات مختلفی به دروغ و جعل از بین مردم جمع‌آوری میکردن و بسیاری از تخلفات دیگری که میشمرن و هیچ تبعاتی برای اونها نداره. یعنی اینا کاملا نشون میده که تمام اعمال و رفتار اینها کاملا مورد حمایت و در زیر چتر حمایتی کشورهای اروپایی و امریکا انجام شده
و این روند همچنان هم ادامه داره.
بله قطعا همینطوره.
بله
چهل و خورده ای سال این حمایت ها به صورت زنجیره ای در تمام کشورهای اروپایی و کشور امریکا کاملا تحت حمایت اینها هستن.